بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 110 صفحه 15 وهمون و تنبیهون، فصل 11 یعنی آخرین فصل از نهج دومی. در این فصل همونطور که از عنوانش پیداست اشکالی رو ذکر میکنند و حق رو در این باب بیان میکنند. کسانی مطلبی گفتند که اون مطلب رو مصنف قبول نداره، بعد اونها رو رد میکنه، کلام اونها رو به عنوان وهم نقل میکنه و اشکالی رو که خودش بر اونها وارد میکنه و راه حلی رو که نشون میده به عنوان تنبیه ذکر میکنه. مسئله به این صورته که گاهی دو شیء با هم معلوم می شوند، نه به وسیله هم بلکه با هم معلوم می شوند. یعنی اگر یکی معلوم بشه دیگری هم در کنار او معلوم می شه. برای این چنین موردی به متضاعفان مثال می زنند که متضاعفان با هم معلوم می شوند. کسی اگر اب رو بشناسه ابن هم می شناسه، اگر ابن رو بشناسه ابراهیم، همینطور تحتیت فوقیت اینا همه با هم شناخته میشن. قانون متضاعفان اینه که یکی با دیگری شناخته بشه. بعضی ها این قانون رو ملاحظه کردند و از این قانون به اشتباه افتادند، فکر کردند حالا که این دوتا با هم شناخته میشن پس ممکن است که یکیشون رو به وسیله دیگری بشناسیم. فکر کردن اگر دو چیز با هم شناخته می شوند به هم شناخته می شوند، یعنی به وسیله هم شناخته می شوند، لذا ادعا کردن که می توانیم یکی از دو متضاعفان رو در تعریف دیگری اخذ کنیم. اگر کسی یکی از دو متضاعف رو بشناسه ما میتونیم اون متضاعف رو وسیله شناخت متضاعف دیگر برای اون کس قرار بدیم، که اون کس از طریق این متضاعفی که میشناسه به متضاعف دیگر هم عالم بشه. اگر ابو میشناسه ما ابن رو به وسیله اب تعریف کنیم و بالعکس. این اجازه رو دادن. پس خلاصه توهمی که شده اینه که گفتن می شود یکی از متضاعفان رو در تعریف دیگری اخذ کرد و به توسط یک متضاعف متضاعف دیگر رو معرفی کرد و شاهدشون دلیلشون بر مدعاشون اینه که دو متضاعف رو با هم میشه شناخت. اگر دو متضاعف رو میشه با هم شناخت پس این دوتا رو می شود به وسیله هم نیز شناخت. این نظر آقایونه. ابن سینا اونها رو رد میکنه، به دو بیان اونها رد میشوند. یکی بیان عدم ملازمه بین شناخت دو چیز با هم و شناخت دو چیز به وسیله هم، بیان عدم ملازمه میکنه. میگه اگر یه وقتی ما دو چیز رو دیدیم که با هم دیگه شناخته میشن نباید کشف کنیم که یکی رو به وسیله دیگری هم میشه شناخت. اینو بیان میکنیم. یک جواب ایشونه. جواب دیگر جواب عرفیه، یعنی استفاده کردن از اونچه که در پیش ما مقبوله. بعد از اینکه این دو جواب رو میگه خودش راه حلی ارائه میکنه که در چنین مواردی که دو شیء با هم شناخته می شوند باید چگونه تعریف، یکی رو چگونه تعریف کرد. این چند تا مطلب ما در اینجا داریم. اولا طرح وهمه. وهم در اینجا اعتقاد اون گروه مخالفه، چون اعتقاد اونها رو مطابق واقع نمی دونه از اعتقادشون تعبیر به وهم می کنه. تنبیه هم جواب اونهاست یا اشکال بر اونهاست که دوتا اشکال براشون میکنه. بعد از اینکه دوتا اشکال رو ذکر راه حل خودش ارائه میده. و تعریفی میاره که این مشکل مشکلی رو که اون گروه بهش مبتلا هستند واجب نیست. ما حالا کلام اون گروه رو یعنی اعتقاد اونها رو میخونیم، بعد جوابهای ابن سینا رو تک تک منسک میکنیم، بعدم راه حلی رو که ارائه داده که این قسمت از متنی که خواجه تختی کرده تمام بشه، بعد بریم سراغ اون متن بعد. صفحه 110 هستیم. صفحه 15 رحمان و تنبیهان. اِنَّهُ قَدْ يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ که اَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُتَضَائِفَانِ يُعْلَمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَعَ الْآخَرِ. این یه قانونه که همه قبول دارن، ابن سینا هم قبول داره و اون مخالفین ابن سینا هم قبول دارن که دو متضائف رو با هم میشه شناخت. این قانون رو همه قبول دارن. این گروه که داریم اعتقادشون رو رد میکنیم ادعا میکنن که از این قانون میخوان استفاده کنن و ثابت کنن که متضائفان رو میشه به وسیله هم شناخت. لما کانه انهو شنین است، لما کانه المتضائفان، چون متضائفان چنینن که یعلم کل واحد من هما مع الاخر، هر یک در کنار دیگری با دیگری شناخته میشه، همراه هم دیگه شناخته میشن. چون یه همچین وضعی در متضائفان حاکم بود، گمان کردن بعض الناس که انهو یک ابن ذالک انهو یجب من ذالک ان یعلم کل واحد من هما بالآخر، چون هر یک با دیگری شناخته می شود، فکر کردن که انهو شنین است، یجب من ذالک لازم می آید از این که هر یک از متضائفان با دیگری شناخته شوند، لازم می آید که هر یک هم از این دوتا متضائف بالآخر به وسیله دیگری شناخته شود. این معیت باعث شده که اونها فکر کنند که یکی رو میشه وسیله دیگری قرار داد. فتو اخذ یعنی حکم شده به این که تو اخذ و کل واحد من هما فی تحقیق الاخر، هر یک از این متضائفان در تحقیق دیگری یعنی در تعریف دیگری قابل اخذ هست. فتوخذ عبارت اینطور داره، ولی خب فیوخذ یا فتأخذ این دوتا خوبه، اما فتوخذ خیلی صفصوف نیست. فیأخذ این بعض الناس کل واحد من المتضائفان رو در تعریف دیگری، یا فیوخذ کل واحد من المتضائفان فی تحقیق الاخر. فتوخذ از میکنم صاف نیست. البته ما خیلی انتظار نداریم، چون گاهی از اوقات ابن سینا مذکر مؤنث رو جابجا میکنه، یا ابن سینا یا کاتبین، ولی در هر صورت اگه یأخذ باشه یا یأخذ باشه هر دوش خوبه. تأخذ یه مقداری معمولی میخواد. این انهو یجب من ذلک ان یعلم کل واحد من هما بالآخر جواب لماست، منتها بدون فا آمده. فکر کرده که چون متضائفان رو با هم میشناسیم، پس لازم است که یکی رو به وسیله دیگری هم بشناسیم. یعنی شناخت یکی مع الآخر رو ملازم امکان شناخت یا تحقق شناخت یکی با دیگری رو ملازم و مستلزم شناخت یکی به وسیله دیگری گرفته. بین این دوتا شناختا ملازمه قائل شده. اگر یکی رو به وسیله دیگری میشناسید، اگر یکی رو با دیگری میشناسید، این ملازمه این است که یکی رو به وسیله دیگری بشناسید. بین این دوتا قانون ملازمه قائل شده. اون قانون اولی رو که همه من قبول داریم مستلزم این دومی گرفته. ابن سینا اشکال میکنه جهلن بالفرق شروع به تنبیهه. از اینجا اشکال ابن سینا شروع میشه. دو تا اشکال میکنه. اشکال اولش همین که عرض کردم، نفی ملازمه میکنه. یعنی اگر نمیتوانید بگویید که شناخت یکی با دیگری مستلزم این است که یکی رو به وسیله دیگری بشناسید، اون قانون اول رو نمیتونید مستلزم این قانون دوم قرار بدید. قانون اول قانون نیست صحیح، قانون دوم قانون نیست باطل، قانون صحیح مستلزم قانون باطل نیست. بیان مطلب اینه. خلاصه یه جوابی که ابن سینا میده و ملازمه رو دفع میکنه، بیان فرق بینه هماست، بین لازم و ملزوم، بین اونی که ادعا شده ملزوم است و اونی که ادعا شده لازمه، ایشون تفاوت درست میکنه. اینطور میگه، میگه اونجایی که یک شی رو با دیگری میشناسیم، خوب تحلیل کنیم، میبینیم معناش اینه که اگر شی اول مجهول بود، شی دوم هم مجهوله، اگر شی اول معلوم بود، شی دوم هم معلومه. اینا جهلشون با هم همراهه، علم مجهول بودنشون با هم همراهه، معلوم بودنشون هم با هم همراهه. این معنای قاعده اول است که میگه متضاعفان یکی با دیگری شناخته میشود. اما معنای قاعده دوم اینه که یکی وسیله شناخت دیگری میشود، پس باید اون یکی که وسیله میشود اولا معلوم باشد تا بتواند اون دومی را معلوم کند. قاعده اول میگه این دوتا با هم معلومند، این دوتا با هم مجهولند. قاعده دوم میگه یکی اول معلومه و دیگری دوم معلوم میشه. این دوتا قاعده با هم تفاوت کامل دارن. چطور یکی ملازم دیگریست؟ نمیتوان گفت یکی ملازم دیگریست، با هم مباینت دارن، از هم جدا هستن. پس شما نمیتونید از اون قانونی که گفته شده که همه قبول دارن، این قانونی ها که مدعای خودتون استنباط کنید یا استخراج کنید، چون ملازمه به این دو قانون نیست. دو قانون با هم تفاوت دارن. قانون اول میگه اگر این مجهوله اونم باید مجهول باشه، این معلومه اونم باید معلوم باشه، هر دو با هم معلومن، هر دو با هم مجهولن. در حالی که قاعده دوم میگه یکی اولا معلومه و دیگری در اون هنگامی که اون معلومه مجهوله، دومی مجهول است در حالی که دومی مجهول است و اولی معلومش میکند. این با اون قاعده نمیسازه. پس ملازمه رو ما قبول نداریم. شما راه دیگه هم که برای اثبات قاعده تون نداشتید، برای اثبات قاعده ای که مدعای شما بود راه دیگه نداشتید، فقط راهتون استفاده از همون قاعده مقبول اندر کل بود. اون قاعده مقبول اندر کل هم که نتونست نتیجه بده قاعده مدعا شده شما رو، ادعا شده شما رو. پس باید گفت شما بر قانونتون دلیلی ارائه ندادید. اون دلیلی هم که ارائه دادید که قاعده مورد توافق همه بود، اون نتونست دلیل بشه. این جواب اولیه که ابن سینا به این گروه میده. جهلن، این جهلن مربوط به یزن است. قد یزن و بعض الناس کذا، چرا این جمانه میکنه جهلن؟ چون اشتباه کرده، ادعای ملازمه کرده و جاهل بوده که این ملازمه در کار نیست. جهلن بالفرق بین ما لا یعلم الشیء الا معه، که قاعده مورد توافق هم است، و بین ما لا یعلم الشیء الا بهی، که این نیست که شما در اینجا ادعا میکنید. این دوتا با هم فرق دارن. اگه فرق دارن نمیشه یکی رو ملزوم یکی رو لازم قرار داد و بینشون رابطه لزومی برقرار کرد، که اگه اولی درست شد دومی هم هست. نمیتونید بگید هر چه اولی بود دومی هم هست. این دوتا با هم فرق دارن. اگه اولی باشه دومی رو رد میکنه، دومی باشه اولی رو رد میکنه. فرق است بین اون چیزی که شناخته نمیشود شی، بین اولی، ما یعنی روز اولی که شناخته نمیشه شی، یعنی دومی، الا معه، بین دو چیز که اولی با دومی شناخته میشه، و بین چیزی که یعنی اولی که لا یعلم و شی، یعنی دومی، الا بهی، یعنی به اون اولی، که اولی وسیله شناخته دومی میشه. یه وقت این دوتا با هم شناخته میشن، هیچ کدوم وسیله شناخته دیگری نیست. یه وقت نه، یکی وسیله شناخته دیگری هست. این دوتا مطلبه. اینکه دو تا با هم شناخته بشن و یکی وسیله شناخت دیگری نباشد فرق میکند با اینکه یکی اولا شناخته شود و وسیله شناخت دیگری باشد. اون که وسیله شناخت دیگری نیست با اونی که وسیله شناخت دیگری هست فرق داره. پس اینا دو تا مطلب هست. دو تا مطلب رو نمیشن دومی رو که با اولی کاملا متفاوته از اولی نتیجه بگیری. شما این چنین عمل کردید، گفتید قاعده اول درست، پس قاعده اول هم نتیجه دوم هم نتیجه گرفته میشه، در حالی که قاعده دوم کاملا مباینه با قاعده اول، بعد قاعده اول نتیجه گرفته نمیشه. بعد این مطلب رو توضیح میده که اونجایی که قاعده اول جاری است، شیء اول دوم با هم معلومن و با هم مجهولند. اونجایی که قاعده دوم جاری است، شیء اول معلوم است و وسیله می شود برای شناخت شیء دوم. یعنی معلومیت شیء اول جلوتر از معلومیت شیء دوم است، در حالی که در جایی که در قاعده اول معلومیت هر دو با همه، همونطور که مسئولیت هر دو با همه. پس نمیشه این دو تا قاعده رو با هم مرتبط کرد و گفت این یکی مستلزم دیگری است. و ما لا یعلم الشیء الا معه، اون متضاعفی که متضاعف دیگر شناخته نمی شود مگر همراه او، یکون لا محاله مجهولن، اون اولی مجهول است معکون شیء، یعنی دومی مجهولن، و یکون معلومن معکون اون دومی معلومن. این یکی از این دو تا شی رو تعبیر به ما میکنه، یکی دیگر تعبیر به شی میکنه. میگه ما این اولی که لا یعلم شی، این لا یعلم دومی الا معهو، مجهول میباشد، این ما مجهول میباشد با کون شی مجهولن، اون اولی مجهول است با وقتی که شی مجهول باشد، جهلا با هم جمع میشه، یعنی هر دو با هم مجهولن. و باز معلومن یعنی یکون و اون ما معلومن معکون این شی معلومن، یعنی وقتی که اون ما معلومه این شی هم معلومه، وقتی اون ما مجهوله این شی هم مجهوله. این دوتا هر دو با هم معلومن، هر دو با هم مجهولن، یکی سبق علم و دیگری تأخر جهل نداره، جهلشون با هم علمشون با هم. در حالی که و ما لا یعلم شیء الا به، اون اولی که دومی جز به وسیله او دانسته نمی شود، یجب این که اون اولی معلوم باشد قبل از شیء، یعنی قبل از دومی، لا مع شیء نبا دومی. پس قاعده اول اقتضا می کند که این دو شیء با هم معلوم باشند، قاعده دوم اقتضا میکند که یکی جلوتر معلوم باشه و با هم معلوم نباشند. این دو تا قاعده کاملا با هم مختلفند، دو تا مورد با هم کاملا مختلفه، نمیشه شما یکی رو ملازم دیگری و مستلزم دیگری قرار بدید در حالی که این کارو کردید. این اشکال اول ابن سینا سلام. اشکال دوم عرض کردم، اشکالی نیست که حالت استدلالی داشته باشه، اشکالی است که به وجدان خود ما واگذار میشه. میگه به خودت مراجعه کن ببین که آیا اگر کسی ابن و اب رو نشناسه، نه ابن رو بشناسه نه اب رو بشناسه، بعد بیاد از شما سوال کنه که اب چیه، شما تعریفی براش بیارید که تو اون تعریف ابن آمده، برمیگرده به شما میگه اگه من ابن رو میشناختم که دیگه ابا از شما نمیپرسیدم. من ابن رو نمیشناسم، شما چطوری به وسیله ابنی که نمیشناسم اب ناشناخته رو به من داری معرفی میکنی؟ این یه حالتیست که برای همه هست، این یه حالت وجدانیه، به هر کی شما القا کنید این مطلب میپذیره که بگید یه نفر هست اب و ابن رو هیچ کدومی نمیشناسه، فوق و تحت رو نمیدونه چیه، یمین و یسار این متضاعف ها رو نمیشناسه، ما یه متضاعف رو وسیله شناخته و قرار بگیم، هر چی بهش بگی میگیم کار اشتباهیه، شما نباید اون ناشناخته رو معرف ناشناخته دیگر قرار بدید. به تعبیر خواجه میگه این دوتا با هم مساوی هست در علم و جهل، در خفا و ظهور، چگونه شما یه مساوی رو معرف مساوی دیگه قرار میدید؟ ما قبلا گفتیم، در فسقان گفتیم تعریف مساوی و مساوی جایز نیست، اینم دلیل دوم ابن سیناست و یا اشکال دوم نیست که برای گروه میکنه، که این اشکال از کردم تقریبا حالت حواله دادن به وجدانه، میگه به وجدان خودت مراجعه کن، میبینی این قبیحه که کسی که این دو متضاعف رو نمیشناسه شما یکی از این دو متضاعف رو برای او معرف متضاعف دیگه قرار بدی. این قبیحه، خودت هم میفهمی قبیحه. ترجیح میکنم این احاله به وجدان، خود احاله به وجدان دلیل قبیحه، مطابق به شرطی که طرف رو آگاه کنیم به اینکه وجدانش هم چیزی میکنه، وقتی آگاه شد قبول میکنه، از استریالشون دست بر میداره. وجدان منطقیه، وجدان منطقیه همون که هستی. وجدان یعنی شهود، یعنی با باطن دارید شهود میکنید، با اون قوای ادراکی باطنتون از هرچی هست دارید شهود میکنید و صحه میذارید روی این مطلب. و من القبیح الفاحش هست، یعنی قبیح عادی هم نیست، قبیح فاحشه، یعنی خیلی رسوایی داره. که یکونو ان یکون انسانون لا یعلم مل ابن و مل اب، انسانیست که نمیدونه ابن چیه اب چیست، فیسأل و از ما سوال میکنه مل اب، و فیقال در جوابش گفته بشه هو الذی له ابن. ابو اینطوری تعریف کنیم که هو الذی له ابن، یعنی قبیح اینطور تعریف کردنی. چرا؟ چون هیچی حالیش نمیشه، شنونده شما چیزی دستگیرش نمیشه. فیقول، یعنی اون سوال کننده این به شما اینطور میگه لو کنتو اعلم الابن لمحتش تو الى استعلام الاب، اگر من ابن رو میشناختم که احتیاج به این نداشتم که در مورد اب استعلام کنم و از شما طلب علم کنم. این که میبینی من طلب علم میکنم که اب رو بشناسم، برای اینه که در کنار اب ابن رو هم بشناسم. تو اگه اب رو من شناسوندی من خودم ابن رو میشناسم دیگه، لازم نیست یکی وسیل دیگری به من بشناسونی. اذ کان العلم به ما معن، این اذ کان العلم به ما مقول قول نیست، تعلیل برای یقول است. چرا چنین سائلی این چنین میگوید؟ اذ کان العلم به ما معن، زیرا علم به اب و ابن با هم اتفاق میفته. پس نه شما حق دارید که این دوتایی رو که با هم اتفاق میفته یا چیز جلوتر قرار بدید، یکی رو مؤخر قرار بدید و بگید اون جلویی وسیله شناخت مؤخری می شود، نه شما این حق رو دارید و هم شما این حق رو ندارید، هم شما این حق رو ندارید که این کار رو بکنید، هم این سائل حق رو داره که بگه که من وقتی ابن رو نمی شناسم چگونه ابو بشناسم، یا اگر ابن رو می شناختم دیگه احتیاجی به شناخت اب نداشتم. چون علم به این دوتا با همه، هم شما حق ندارید یکی رو وسیله دیگری قرار بدید، هم اون سائل حق داره بگه که اگر من ابن رو میشناختم ابو رو سوال نمی کردم. چون علم هر دو با هم انجام میشه. لیست تر همینو میگم یه حق داره که اینو بپرسه، منم همینو گفتم. نخیر، هر چی ازم حالا که علم به اب و ابن با هم اتفاق میفته، هم شما حق ندارید که یکی رو معرف دیگری قرار بدید، هم اون سائل حق دارد که به شما اعتراض کند که چرا یکی رو معرف دیگری قرار دادی و من اگر یکی رو شناخته بودم اون دیگری رو میشناختم، احتیاج نداشتم سوال کنم. خب از کان العلم به ما، یعنی بالعب والعب والعبن معن، لیست طریق و هازا، این بعد از معن ویرگول میخواد، بعد از لیست طریق مصحح کتاب ویرگول گذاشته درست نیست. این ویرگول بعد از لیست طریق باید بیاد بعد از معن قرار بگیره، قبل از لیست طریق میشه. اخه عبارت این طور خونده میشه از کان العلم به ما معن، تمام شد. بعد ابن سینا میگه لیست طریق و هازا، راه درست این راهی نیست که شما اب رو به وسیله ابن تعریف کنید. لیست طریق و هازا، یعنی راه تعریف این نیست که شما انجام دادید رفتید، راه تعریف این نیست که شما رفتید. بل ها هنا ضربان آخر من تلطف. خب ایشون بعد از این که ابن سینا بعد از این که اشکال رو بر اون متوهم، یعنی بر اون خصم وارد میکنه دو تا اشکال وارد کرد، بعد خودش راه حل میشون میده، میگه لذت تری با هزا راهی که باید در متضاعفان طی شود این نیست که شما رفتید، ولها اونا ضربون آخر میرد تلطف. در اینجا ضرب یعنی نوع دیگری از تلطف، تلطف یعنی چاره اندیشی، تلطف معنی مختلف داره، در اینجا معنی چاره اندیشی، یعنی راه دیگری باید رفت، چاره دیگری باید اندیشید برای تعریف عب. چارش این نبود که شما ابن رو در تعریف بیارید، چاره دیگری میخواهد. و اون چاره چیه؟ دقت کنید این آخرین مطلبی که در این متن ابن سینا آمده، راه حل به ما نشون میده که چطوری عب رو تعریف کنید. میفرماد عب رو به سبب تعریف کن، به سببی که بین عب و ابن رابطه ایجاد میکند، سبب رو معرف قرار بده. شنونده تو وقتی سبب رو شنید، هم اب رو میشناسه هم ابن رو با هم میشناسه، چون این زباد با هم شناخته بشن، اب و ابن باید با هم شناخته بشن، هیچ کدوم نمیتونه معرف دیگری باشه. مصنف میگه یه معرفی بیار که امر سوم باشه، امر سومی رو بیار او رو معرف قرار بده، با این امر سوم هم اب شناخته میشه هم ابن در کنارش شناخته میشه. و اون رو امر سوم که معرف هر دو با هم است، عبارت است از سببی که بین ابن و اب رابطه اضافه یعنی ابوت و بنوت برقرار میکنه، و اون سبب تولد الابن من نطفه الاب است. بدونی که اسم ابن و اب بیاری، بدونی که اسم ابن اب بیاری، چون میخوای ابن اب معرفی کنی، نباید توی تعریفت اونا رو دوباره اخذ کنی، بدونی که اسم اونها رو بیاری، تولد رو مطرح کن، از طریق تولد بفهمان که او مولد، این متولد، مولد عوست و متولده. بدونی که اسم ابو بیاری، بدونی که اسم ابنو بیاری، بدونی که حواله بدی به شناخت ابن، ابنی که شناخته شده نیست، فقط همون سبب رو ذکر کن، بگو که اب حیوانون، حیوان دیگه شناخته شده است، یعنی از اب یا ابن شناخته نمیشه، که یولد آخر من نوعهی من نطفته، فرد دیگری از نوع خودش را از طریق نطفش به وجود میاره، متولد میکنه، به دنیا میاره. اب موجود زنده است که موجود فرد دیگری از نوع خودش را از نطفه خودش به دنیا میاره. من هی صحبت کذالک، من هی صحبت کذالک، و بعدا خواهیم گفت چرا تو تعریف میاد. خب الان نگاه کنید تو این تعریف، ما وقتی خواستیم ابو تعریف کنیم، ابن رو در تعریف اخذ نکردیم. چیزی هم که شخص رو موظف کنه به شناخت ابن در تعریف نیوردیم. ما یک تولدی، حیوانی، امثال زالش، نوع و فرد آخر و نطفه و اینا رو توی تعریف ذکر کردیم، هیچ کدومش هم از طریق ابن یا اب فهمیده نمیشه. یعنی لازم نیست شما ابو بشناسید تا این تعریف رو بشناسید، یا لازم نیست ابن رو بشناسید تا این تعریف رو بشناسید. اول این تعریف رو میشناسید، بعد که این تعریف رو شناختید منتقل میشید که اب چیه، ابن چیه. بر فرضم تولد رابطه تضاعف باشه که نیست، بر فرضم تولد رابطه تضاعف باشه، شما تولد رو نمیخواد تعریف کنی، شما تولد رو که میشناسید میخواد معرف قرار بدید. برای ما مهم اینه که چیزی رو که شناخته شده نیست تو تعریف نیارید. حالا اگر کسی حیوان رو بشناسه، تولد رو بشناسه، نطفه اینا رو همه رو بدونه چیه، بعد تو تعریف اب از این کلمات شناخته شده استفاده کنیم، بر فرض خود این کلمات شناخته شده اضافه‌ای باشن که باید به توسط یه تعریف دیگه شناخته شده باشن، ولی بالاخره الان شناخته شدن، اینا رو میتونیم معرف اب یا ابن قرار بدیم، بدون اینکه دیگه تعریف مساوی به مساوی لازم بیاد. اما اگه بخواد تعریف اب رو به اب بکنید یا تعریف اب رو به اب بکنید، لازمش تعریف مساوی به مساوی است، تعریف مجهول به مجهوله که باشه. الان که ما داریم این تعریف میکنیم، تعریف مجهول به مجهول نیست، تعریف مجهول به معلومه. وقتی این معلوم از کجا به دست آمده؟ از هر جا به دست آمده. اگه این معلوم رو نداشته باشیم، از یه معلوم دیگه استفاده میکنیم، یا این معلوم رو اگه نداشته باشیم، خودش رو اول معلوم میکنیم، بعد که معلوم شد، وسیله معلوم شدن ابو ابن قرارش میدیم. حالا مهم اینه که ما الان تعریفمون رو از معلومات مرکب کردیم. اگر ابن رو می آوردیم تعریف از معلومات مرکب نمی شد، یه بخش تعریف مجهول بود، عرب مجهول بود، ابن هم چه تعریف می آمد اونم مجهول بود. اما الان ما تعریفمون همه از معلومات درست شده. حالا از کجا این معلومات درست شد؟ هر جا اضافی هم و در این حال معلوم هم باشن، بالاخره الان معلوم هم. حالا یا امر اضافی هم از یه طریق دیگه روشن شدن یا امر غیر اضافی هم الان معلوم هم. اگر معلوم هم میتوانن وسیله کشف یک مجهول واقع شد. بله، لیست طریق و حاضر راهی که برای تعریف متضاعفان هست این نیست که شما رفتید، بل هاهنا یعنی در تعریف متضاعفان ضربون آخر من التلطف، راه دیگه نوع دیگری از چاره اندیشی داریم. مثل این که گفته شود مثلا یعنی به عنوان مثال، چون تعریف دیگه ممکنه اینش از تعریف گفته شود ان العبد که معرف ماست حیوانون، از حیوانون شروع میکنیم به تعریف، معرف حیوانونه، حیوانون یولد و آخرن کتاب ما نوشته با تنوین، در حالی که آخر غیر منصرف تنوین نمیگیره. ان العب حیوانون یولد و آخره من نوعهی من نطفتهی، به دنیا میآورد آخره یعنی فردن آخر من نوع خودش را، چون هر حیوانی فردی از نوع خودش رو به دنیا میره، نه فردی از نوع دیگر را. پس اب در هر حیوانی، چه در انسان چه در غیر انسان، عبارت هست از حیوانی که به دنیا بیاورد فرد دیگری از نوع خودش را، به دنیا بیارد اون فرد را از نطفه خودش. خب تا اینجا دقت کنید، هیچ کلمه مجهولی در عبارت ما نیست، همش به فرضمون معلومه. حواله به ابن هم نداریم، یعنی مطلب رو به وسیله ابن بیان نکردیم که بگید خود ابن هم مجهوله. من هی صحبت کذالک، من هی صحبت کذالک یعنی چی؟ بعدا خواهیم گفت. قبلا یادتون هست در فصل قبل گفتیم که در بعضی تعاریف تکرار می آید و تکرار هم گاهی ضروریست، گاهی للحاجته، گاهی هم نه ضروریست و نه للحاجت. این لفظ قبل گفتیم تکرار غیر ضرورت و للحاجت رو ذکر کردیم گفتیم خطاست، تکرار للحاجت رو ذکر کردیم گفتیم ایراد نداره، تکرار للضرورت رو گفتیم در دو جا میاد، یکی در بعض الممکن مرکبات که در فصل قبل توضیح داده شد، یکی در متضاعفات در اضافیات، یعنی متضاعفان که الان در همین فصل قبلا گفتیم در این فصل بعدی ذکر میشه. الان این من حیث و کذالک تکراره، تکراریست لضروره. چرا تکراره؟ بیانش چیز انشاءالله عرض خواهم کرد. پس روشن شد این تعریفی که ما الان ارائه دادیم این تعریف صحیحیست برای متضاعفان، برای عبائب، ولی این تعریف صحیح مشتمل بر تکراره و تکرار لضروره. حال توجه کنید من حساب کذاله کنچی، این حیوانی که به دنیا می آورد فرد دیگری از نوع خودش را من نطفته، این حیوان خصوصیات زیادی دارد. یکی این که مثلا همین حیوان در فلان تاریخ دنیا آمده، آیا به خاطر این خصوصیت که در فلان تاریخ دنیا آمده میشه اب؟ یا به خاطر این که بزرگتره میشه اب؟ یا به خاطر این که قدش بلندتره میشه اب؟ یا به خاطر چیزای دیگه میشه اب؟ یا به خاطر این که به دنیا آورنده این فرد است می شود اب؟ فقط به خاطر این آخرین امری که گفته شد اب می شود، نه به خاطر چیزای دیگه. پس اب شدنش نه به خاطر مسن بودنش باشد، نه به خاطر بزرگ مرتبه یا بزرگ سن یا بزرگ قد بودنش باشد، نه به خاطر چی؟ نه به خاطر چی؟ بلکه به خاطر همین که مولد اون فرد است اب شده، به این حیث اب شده، به حیث این که مولد است شده اب. پس من حیث و کذاره یعنی من حیث و مولدون، از این جهت که مولد است شده اب، نه از حیث این که بزرگ است، سنش زیاده یا مقامش بالاست یا چی و چی، به این جهت اب نشده، به این جهت که مولد است عبد شده. میبینید این منهی صحبت کذالک اگر نیاد رابطه اضافه بین ابا ابن درست نمی کنه. رابطه اضافه را همین منهی صحبت کذالک درست میکنه. اون حیوانون یا ولد آخر من نوعی من نطفته هیچ رابطه اضافه را درست نمی کنه، یعنی عنوان عبد رو نمیاره، مگر همین حیثیت تولد رو بیارید اون وقت عنوان عبد میاد. این حیوان اگر صفات دیگرش رو شما ملاحظه کنید با صفات دیگر عنوان عبد نمیاد، با صفت تولید عنوان عبد میاد. پس من حیث هو و کذالک میخواد عنوان عبد رو درست کنه، یعنی اضافه رو درست کنه که عبست و ابنه، عبوت و منوت، میخواد اضافه رو درست کنه. پس این قید من حیث هو و کذالک اضافه رو درست میکنه، و اگر نباشه اضافه درست نمیشه، و اگر نباشه عنوان ابسط نمی کنه. حیوانی که مولد است اگر به لحاظ مولد بودنش نگاه نکنید اب نامیده نمی شود، به لحاظ دیگه نگاه کنید چیز دیگه روش میشید، اسم دیگه روش میذارید، فقط به لحاظ مولد بودن اسم اب روش میذارید و به اون یکی دیگه اسم اب میگید. پس خود منهی صحبه کذالک عنوان ابی یا ابن رو درست میکنه و تعریف با این منهی صحبه کذالک تمام میشه و ناچار باید این منهی صحبه کذالک حتما بیاد ولی تعریف تمام نیست. اما این منهی صحبه کذالک داره تکرار حرف قبل میکنه، میگه منهی صحبه یولد آخر من نوعی من نطفته، این کذالک همه اون ما قبلی رو داره تکرار میکنه. بله؟ بله اونم تولده، بله من نه به تولده که کار نداریم، که اونم یه تولده، تولده از نطفه، نطفه حالا یا نطفه را تعمیم بدید که اونم شامل بشه. حالا در هر صورت من حیث هو کذالک یعنی من حیث هو یولد آخر من نوعه من نطفته، این کذالک همه رو تشاره کنایه از تکرار هم است. پس تعریف مشتمل بر تکراره، اما تکرار لذروره، تکراریست که باید بیاد تا صدق عنوان اب و ابن درست بشه یا اضافه احدهما بالآخر درست بشه. پس تعریف لذروره مشتمل بر تکرار است، لذروره. البته الان بحث ما در احتمال تعریف بر تکرار لذروره نیست، منطقه چون این تعریف مشتمل بر تکرار ضروره هست، ما هم در فصل قبل وعده داریم که در این فصل مثالشو خواهیم زد، الان داریم مثال رو تکرار میکنیم که اون مطلب قبلیمون روشن بشه و به بعدمون وفا کرده باشیم. ولی ما در اینجا میخوام قول این قائل رد کنیم، قول این شخص متبعی که فکر کرده میشه یک مضاف رو معرف مضاف دیگر قرار داد، میخوام قول اون رد کنیم. خب فلیس فی جمیع اجزاء هذا تبین شیء یتبین بالابن، در جمیع اجزای این تبین که نگاه کنید، در تک تکش نگاه کنید، ببینید یک دونه شیء که بخواهد به وسیله ابن تبین پیدا کند وجود نداره. ولا فیه حوالتون علیه، در این نه تنها وجود نداره، حواله ای هم با آنچه که به وسیله ابن بخواد تبین پیدا کنه نداره. زمیر علیه برمیگرده به شیء یتبین بالابن، زمیر فی هم برمیگرده به هذا تبیین، هذا تبیین، در این تبیین حواله‌ای بر شیئی که بخواهد به وسیله ابن بیان شود نیز نیست. همونطور که چیزی را که به وسیله ابن در تعریف که معرفی میشود در تعریف اصلا کردیم، همچنین به چیزی که به وسیله ابن شناخته بشه نیز حواله نداریم. پس تعریف ما اصلا به ابن متکی نیست، متوقف نیست، تا شما بگید که از ابن استفاده کردی برای شناساندن اب در حالی که ابنم مسئوله. این اعتراض دیگه وارد نیست، چون ما از ابن برای معرفی اب استفاده نکردیم. خب عبارت رو توجه کردید، ابن سینا تا اینجا چه کرد؟ ابن سینا تا اینجا اعتقاد گروه مخالف رو به عنوان وهم ذکر کرد و دو جواب از اونها داد. یکی این که اون قاعده‌ای که شما ازش استفاده کردید مستلزم اون مطلبی که گفتید نیست. دوم این که وجدان ما برخلاف عملی که شما انجام میدید شهادت میده. و مطلب بعدی این بود که راه حل جدیدی باید ارائه داد. راه حل جدیدم خودش ارائه داد و به این وسیله فهمون که متضادان باید به چی تعریف بشن، فهمون متضادان باید به امر سوم تعریف بشن. امر سومی که از راه دیگه شناخته میشه و متضادان رو هر دو رو با هم میشناسونه. حالا خاطر همین عبارت ایشون توضیح میده. توضیحات خاطر من در لابلای کلام ابن سینا آوردم، ولی بازم مجددا کلام خاطر به طور کوتاهی توضیح میدم. ایشون میفرماد که متضادان هم در وجود با همند هم در تصور با همند. یعنی اگر یکی از دو طرف اضافه موجود است فی ذهن عدل خارج، طرف دیگر هم باید موجود باشد فی ذهن عدل خارج. وجود در خارج یعنی تحقق، وجود در ذهن یعنی تصور. پس این دوتا در تحقق با همند، در تصور هم با همند. اگر بخوان متحقق شوند با هم متحقق می شوند، اگر بخوان تصور شوند با هم تصور می شوند. این قانونی است که ما درباره متضادان داریم، که متضادان رو باید با هم شناخت نه یکی رو به وسیله دیگری. اگر بخواهید یکی رو به وسیله دیگری بشناسید با توجه به اینکه هر دو با هم مساویند، در ظهور و خفا مساویان، لازم میاد تعریف شی به مساوی خودش، که ما قبلا در فصل قبل گفتیم که این تعریفی از خطاهای معنوی است و نباید ما مرتکب چنین تعریفی بشیم. پس ما چه کنیم؟ میفرماد با سببی رو که منشأ متضاعف شدن این دو پیدا کنید و اون سبب رو معرف این دو قرار بدید. در صورتی که از اون سبب استفاده کردین این دو با هم شناخته میشن. بعد سوال میشه که خب پس کدومشون رو تعریف کنیم؟ کدومشون رو تعریف کنیم؟ با این سبب هم میشه عبد رو تعریف کرد، هم میشه ابن رو تعریف کرد. یه سبب واحده دیگه، که این سبب بین عبد و ابن رابطه اضافه برقرار میکنه و اون رو عبد میکنه، این رو ابن میکنه. اون سبب رو ما معرف کدوم قرار بدیم؟ ایشون جواب میده هر کدوم دلت میخواد تعریف کن، فرقی نمیکنه. عبد تعریف کنی با ابن تعریف کنی، چون هر دو مشغولند و با معرفی یکی دیگری هم معلوم می شود، فرقی نمی کنه. تو می خواهی اب رو تعریف کن تا اب معلوم بشه، می خواهی ابن رو تعریف کن تا اب معلوم بشه. ببین همتت کدومه، ببین اصلا اون چی که مقصودته با اون چی که مورد حاجتته چیست. یه وقت طرف از من سوال کرده اب چیه، اون وقت من باید اب رو تعریف کنم. یه وقت سوال کرده ابن چیه، من باید ابن رو تعریف کنم. ببین اون که محرک تعریفه چی بوده، اون وقت اون محرک طرف عبه یا طرف ابن، و اونو تعریف کنی. ولی فرق نمی کنه شما عبه تعریف کنی یا ابن تعریف کنی، چون به وسیله امر ثالث تعریف می کنید اولا، و هر دو بعد از این که تعریف کردید معلوم می شوند، با هم معلوم می شوند. ثانیا فرقی نمی کنه شما اون یکی رو شروع کنید و تعریف کردن یا یکی رو شروع کنید و تعریف کردن. بلکه باید ببینید که اونی که اراده تعریفی رو دارید کدامه، اونو بیارید، اونو بیارید معرفی کنید، اون یکی دیگه هم خود به خود معرفی میشه. بعد سبب رو ذکر میکنه و بعد این مثالی رو که مصنف آورده این رو تشریح میکنه. میگه که حیوانون میشود اب، آخرم میشود ابن، ولی اسمی از اب و ابن نیست. من های صحبه شدالک هم تکراریست که تکرار ما سبق است، منتها تکراریست که ناشار باید بیاد تا اضافه بین اب و ابن رو برقرار کند و اون رو متصف کند به اب بودن، این رو متصف کند به ابن بودن. میبینید تمام بخشای تعریفی رو که مثلا نباورده تیکه تیکه همه رو توضیح هم میده و بازم آخر سر نتیجه میشود که این تعریف ما تعریف مساوی نیست و باید این چنین تعریف کرد. المتضاعفان یکونان معن، هم فی الوجود هم ول عقل، یعنی و فی العقل، در وجود با هم، یعنی با هم محقق میشن، در عقل با هم، یعنی با هم تصور میشن. یکی رو بدون دیگری نمیشود در خارج یافت، و همچنین نمیشود یکی رو در بدون دیگری در ذهن تصور کرد. پس با همان، با همان یعنی چی؟ یعنی بله، با همان در خارج، با همان در ذهن. با همان در ذهن یعنی یا هر دو مجهول که هیچ کم تو ذهن نباشن، یا هر دو معلوم که با هم تو ذهن باشن. پس میشوند در خفا و ظهور مساوی در خفا و ظهورن. اگر مساوی در خفا و ظهورن، یکی رو به دیگری تعریف کنید میشه تعریف مساوی و مساوی، چه غلطه. فتعریف و احده ما بالآخر، تعریف تعریف احده ما بالآخر یه به سبب الآخر، تعریف و احده ما به وسیله دیگری، تعریف شیء است به وسیله مساوی، چه گفتیم قبلا باطله. خب از چه کنیم که تعریف به مساوی لازم نیاد؟ فیجب ان یعرف کل واحد من هما، هر یک از این دو رو در خاص تعریف کن، چون اون یکی دیگه هم معلوم میشه، احتیاج به تعریف مستقل نداره. به چی تعریف کنیم؟ به ایراد سبب، ایراد نیزش، به سبب ذکر سبب. هر یک از این دو، یعنی عبا ابدو، تعریف کن به ذکر سببی که اقتضا کرده که این دو متضاعف شوند، که سبب همون تولیده که از کردن، تولید و تولد. این چنین تعریف کن، لیتحصل منهم معن فی العقل. لیتحصل یعنی لیتحصل اون دو متضاعف منه، از این سبب، یعنی از طریق ذکر سبب حاصل شدن هر دو با هم در عقل. یعنی اگر تو اون سبب رو که امر ثالثی بیاری، این دوتا رو با هم در عقل حاضر کردی و هر دو رو با هم به تصور مخاطبت دادی، و مخاطب هر دو رو با هم شناخته، نه که یکی رو به وسیله دیگری، بلکه هر دو به وسیله اون امر ثالث شناخته شده. خب ما گفتیم لازم نیست که هر دو رو بیاری و سبب رو معرف هر دو قرار بدی، یکی رو بیار سبب و معرف اون یکی قرار بده، اون دیگری خود به خود معلوم میشه. پس سوال میشه خب کدوم رو بیارم؟ ابو بیارم ذکر سبب کنم تا ابنم معلوم بشه، یا ابن بیارم ذکر سبب کنم تا اب هم معلوم بشه؟ میتونم از فرقی نمی کنم. ببین کدوم اراده تعریفش، کدوم رو اراده شدی تعریف کنی، کدوم رو مخاطب از تو خواسته. بالاخره اون چه که تو رو تحریک کرده به تعریف، کدوم یکی از این دوتا بوده، اونو تعریف کن، اون یکی دیگه خود به خود معلوم میشه. و یه خصوص بیان، بیان یعنی تعریف، یعنی معرف. معرف رو اختصاص میدیم به لذی، یعنی به اون مضاعفی که، به اون احد المتضاعفینی که یراد و تعریفه من هما، من هما یعنی من بین هما، از بین این دو متضاعف الذی یراد و تعریفه را اختصاص به بیان میدهیم. اون رو که میخواییم تعریفش کنیم اختصاص به بیان میدیم، یعنی تعریف رو برای او تنها میاریم، برای اون دیگری لازم نیست تعریف بیاری، اون دیگری هم خودش معلوم میشه. و هازا، هازا یعنی ذکر سبب برای معرفی هر دو با هم. یستدعی تلطفا، اختزا میکند یه چاره اندیشی را، غیر از اونی که این خصم ما، غیر از چاره ای که این خصم ما اندیشی، چاره ای که خصم ما اندیشی این بود که یکی رو معرف دیگری قرار میداد، وقت تعریف به مساوی لازم میامد که باطل بود، یه چاره دیگه بر اندیشی. و اون چاره چیه؟ چاره همینیست که مصنف گفته، مثالش همینیست، چاره همونیست که ما گفتیم که سبب باید ذکر شود، مثالش هم همینه. مثال او یعنی مثال این تلطف، یا مثال اون ایراد سبب که وسیله شناخت هر دو متضاعف با هم می شود. مثالش اونیست که مصنف ذکر کرده در حد عب. چی گفته حد عب؟ چی بوده؟ انهو حیوانون یولد و آخره، اینجا باز آخر رو به تنبیه نوشته، درست نیست. حد عب میگیم حیوانیست که مولد آخره، یعنی مولد، یولد و فردن آخر، فرد دیگری رو از نوع خودش، از نوع خود حیوان به وجود میاره، به دنیا میاره، من نطفه، از نطفهش به وجود میاره، به دنیا میاره، من حیث و کذالک. این تعریفه. حالا قسمتهایی از این تعریف رو جدا جدا تبیین میکنیم. فل حیوان که در اینجا در تعریف ذکر شده هو العب، عب منتها ما عنوان عب رو فعلا بهش ندادیم، بعد از این که تعریف میشه عنوان عب میگیره. یه موجوده، بالاخره یه موجود زنده است. حیوان یعنی یه موجود زنده. مرادمون از حیوان در این تعریف عبه. ول آخر من نوعهی، فرد دیگری که از نوع حیوان، از نوع اون حیوان است، فرد دیگری اون حیوان ابن است، هو الابن. لکن نهما، یعنی لکن این ابو ابن اخذا، در این تعریفی که گفتیم آریه نرن اضافه، از اضافه برهنند، چون اگه با اضافه بیان باز تعریف مساوی به مساوی لازم میاد و اشکال داره. ما دیگه تعبیر به اب نکردیم، تعبیر به نکردیم، نگفتیم الابو ابون یولد ابنون من نطفه، یا یولد ابنن من نطفه، این تو که نگفتیم، عنوان ندادیم، عنوان اضافه ندادیم، از اضافه خالیشون کردیم. گفتیم حیوان، نگفتیم حیوانی که اب است. گفتیم آخر من نوعی، نگفتیم آخر من نوعی که ابن است. عنوان ابن و اب یا عنوان اضافه را بهشون ندادیم. و من نطفتهی سبب و تضایفه ما، من نطفتهی که در عبارت ذکر شده اون سببیست که اضافه این دوتا را به هم برقرار میکنه. تولد یک فرد دیگر این اضافه نمیاره به اب، مگر از نطفه اب باشه. این همه موجود در دنیا متولد میشه، هر کسی نمیشه گفت اب این موجوده. اون کسی که این موجود از نطفهش حاصل شده اون رو میگیم اب. پس من نطفه سبب تضایف این دوتاست. اگر این نطفه وساطت نمیشد او اب نمیشد، این اب نمیشد، ولو این موجود میشد اونم موجود میشد، هر دو موجود بودن. ولی اگر این از نطفه او موجود نمیشد این دوتا به هم اضافه عباب ابن پیدا نمیشدن. اضافه عبابت و نوبت از ناهی همین نطفه آمده، پس نطفه سبب تضایفه و من نطفتهی سبب تضایفه. ببینید همه مفردات تعریف رو داره تبیین میکنه. حالا و من هی صحبت کذاره، کلمه من هی صحبت کذاره که در تعریف آمده تکرارون ضروری یا لمامزا، لمامزا متعلق به تکرار، یعنی تکرارون لمامزا، تکرارون لمامزا، تکرار گذشته است. چرا؟ چون کذاله کنایه از گذشته است. عبارت اینطور میشه حیوانون یولد آخر من نوعی من نطفتی من حیث هو و کذاله، یعنی من حیث هو و یولد آخر من نوعی من نطفتی، که کذاله در کنایه داره همه ما قبل خودش رو تکرار میکنه. پس تکرارون لمامزا، یعنی تکرارون به کلماتی که گذشت، کلماتی که در قبل از منهی صحبه کذاله گذشته، همه رو خود این منهی صحبه کذاله داره تکرار میکنه. اما تکرارون لمامزا، اما ضروری، اون تکرار ضروری است، تکرار بیهوده نیست، تکرار ضروری است و لحاجتنه. بله تکرار ضروری است، و چون تکرار ضروری است خطا نیست. توجه کردین لمامزا هم تو که از کردم متعلق به تکرارونه، تکرارون لمامزا، این تکرار حرفه گذاشته، تکرار مفردات گذاشته، ولی تکراری ضروری. و هو الذی یضیف معنى الاضافه الی الحیوان الذی هو الاب، و هو الذی یضیف معنى الاضافه الی الحیوان الذی هو الاب. همین دید من حیث و کذالک که تکرار ما مزاست، همین است که اضافه می کند معنای اضافه رو، اضافه می کند، این نسبت می دهد. این یوزیف های اول معنی لغویش مراده، اضافه معنی اصطلاحیش مراده. هو الذی یضیف و اضافه می کند معنای اضافه رو، یا نسبت می دهد معنای اضافه رو، به حیوانی که اون حیوان عبه. یعنی اگر این من حیث هو و کذالک نبود، این اضافه ابوت به این حیوان نسبت داده نمی شود. این من حیث هو و کذالک است که این اضافه رو تبیین میکنه. از خارج عرض کردم حیوانی مولد نوع فرد دیگری از نوع خودش می شود، به حیث این که این حیوان فرض کنید که سنش بیشتر است نمی شود گفت عب، به حیث این که قدش بلندتر است نمی شود گفت عب، بلکه من حیث این که مولد اوست بهش می گوییم عب. پس توجه می کنید که این من حیث و کذالک داره عنوان اضافه یا عنوان عب رو درست می کنه، و اگر این من حیث و کذالک نبود این عنوان درست نمی شود. و ما نمی خواهم این انسان رو تعریف کنیم، میخوام این انسانی رو که معنوان به این عنوانه تعریف کنیم. پس ناچاریم که من حیث و کذا و کذالک رو که آورنده این عنوانه است در تعریف بیاریم، ولو تکراره، ولی تکرار ضروری است، اشکال نداره. و هو الذی یعنی قید من حیث و کذالک امریست که اضافه میدهد، نسبت میدهد معنای اضافه رو به حیوانی که عبست، و یخص البیان به یعنی اختصاص میدهد بیان رو بهی، یعنی به عنوان عب، که اگر این نبود اختصاص به عنوان عب نمیداد، اختصاص به این حیوان میداد با هر عنوان دیگری که بود. الان که اختصاصش میدهد به حیوان با عنوان عب، همین من حیث و کذالک است. اونی که اختصاص میدهد این تعریف رو بهی، یعنی به این حیوان با این عنوان که عب است، این من حیث و کذالک. لأن الاب انما يكون مضافا الى الاب، از این حیثیت، نه از حیثیت این که سنش زیاد است، یا از حیثیتی که قدش بلند است، یا از حیثیتی که رنگش مثل رنگی اینه و امثال ذالک. حیثیت های دیگه هیچ کدوم منشأ پیدایش این اضافه نیستند، فقط این حیثیت من حیث و کذالک است که منشأ پیدایش این اضافه است. و ما میخوایم اب رو، یعنی این حیوانی رو که دارای این چنین اضافه است تعریف کنیم. پس ناچاریم که عنوان اضافه رو تو تعریف یه جوری بیاد بفهمونیم، و اون واقعی من حیث و کذالک فهمونده میشه. پس قید من حیث و کذالک در تعریف واجبه، ضروری است، ولو تکراره. خب تا اینجا ما میخواستیم یه مطلب بگیم، ولی دو تا مطلب روشن شد. خواستیم بیان کنیم که اعتقاد خصم ما که میگوید مضافی رو به وسیله مضاف دیگر میتوان تعریف شد اعتقادی است باطل، ولی علاوه بر این که این مطلب رو فهموندیم و راه حل رو ارائه دادیم و گفتیم راه تعریف کردن اون نیست که تو رفتی، راه تعریف کردن اینه، علاوه بر این آنچه را که بر فصل قبل هم وعده دادیم عمل کردیم. ما در فصل قبل وعده دادیم که تکرار ضروری در اضافیات رو بیان کنیم، الان تکرار اضافی، تکرار ضروری در اضافیات بیان شد. خب مطلب بعدی، صاحب عیسی قوجی یعنی فرفوریوس که یکی از شراح کلام ارسطوئه، البته شارحین با واسطه، ایشون درباره تعریفی که ارسطو آورده نظری داده که ابن سینا اون نظر رو قبول نمی‌کنه، رد می‌کنه. اما الان می‌خوام اون رو بخونم. البته ابن سینا نه به نظر ایشون تصریح می‌کنه، نه به ردی که بر ایشون وارده، نظر رو فقط اشاره می‌کنه، رد هم میگه من تو شفا گفتم. ارسطو کتابی نوشته به نام تعلیم اول، مطلبی داره، تعریفی داره که جنس رو تعریف میکنه، فصل رو تعریف میکنه. در تعریف جنس نوع رو اخذ میکنه، در تعریف نوع جنس رو اخذ میکنه. ظاهر تعریف مشتمل بر دو، میخوای جنس رو تعریف کنی نوع تو تعریف میاد، نوع میخواد تعریف کنی، جنس تعریف میاد، تعریف میشه دوری. سرفوریوس توجیه میکنه، میگه این اشکالی نداره، اشکال نداره، چون که جنس و نوع دو امر متضاعفند. متضاعف رو میشه به توسط متضاعف دیگه معنا کرد، نوع رو به توسط جنس، جنس رو به توسط نوع معرفی میکنه، چون متضاعفند و متضاعف میشود به وسیله متضاعف دیگه تعریف بشه. یعنی همونی که ما الان تا حالا داشتیم رد میکردیم فرفروز مرتکب شده. ما میگیم مضاعفی رو نمیشه با مضاعف دیگر تعریف کرد، ایشون میگه که ارسطو در تعریفش متضاعف رو با متضاعف دیگر تعریف کرده. جنس و نوع متضاعفند و چون متضاعفند اشکال نداره که یکی رو معرفی دیگری قرار بدیم. ابن سینا جواب میده تو بدتر کردی که حالا ارسطو فقط در جنس و نوع مرتکبه، حالا به ظاهر مرتکبه دور شده، تو دور رو تو تمام متضاعفات بردی، آمدی اینو توجیه کنی، آمدی این تعریف رو توجیه کنی، همه متضاعفات رو مشتمل بر دور کردی. این تعمیم اشکاله، نه جواب اشکال. بعد خودش جواب اشکال میده و میگه تعریف ارسطو دوری نیست به بیانی که من میگم. پس مطلبی که ما الان در اینجا داریم اینه که کلام ارسطو رو نفی کنیم، بعد بیان فرفوریوس رو بگیم، بعدم اشکال ابن سینا، آخر سرم راه حلی که ابن سینا میگه و دور رو از تعریف ارسطو برطرف میکنه. این هم مطالب باقی مونده در این فصل که با گفتن این فصل تمام میشه. من قبلا گفته بودم که چرا فرفوریوس و صاحب ایساقوتی میگیم. در بسیاری از تعبیرات گفته میشه صاحب ایساقوتی و اراده میشه فرفوریوس. از شدم که فرفوریوس شارح کلام ارسطوست، اما شارح بلاواسطه نیست. شارح بلاواسطه اسکندر فریدوسی و سامستیوسی، این دوتا شارح کلام ارسطوند، هر دوم شاید ارسطوند، یکی اسکندر فریدوسی، یکی سامستیوس. بعد فرفوریوس بعد از ارسطو بوده، مدتی بعد از ارسطو بوده، ولی در اینها شارح کلام ارسطو. ارسطو 8 باب برای منطق درست میکنه، اول 5 باب درست میکنه، بعدن 3 باب دیگرم، اول 6 باب درست میکنه، بعد 2 باب دیگرم اضافه میکنه که اینا رو من قبلا گفتم و اسم ابوابشم بیان کردم. منطق ارسطو به 8 باب مبوب میشه و تمام میشه، ارسطو میمیره میگه تمام میشه. فرفوریوس که میاد نگاه میکنه میبینه که این منطق احتیاج به یه باب دیگه هم داره، که اگر اون باب نباشه منطق روشن نمیشه، و اون باب کلیات خمسه. کلیات خمسه فرفوریوس درست میکنه و ملحق میکنه به منطق، میذارتش ابتدای منطق، ابتدای منطق تا مدخلی باشد برای منطق. مدخل یعنی مقدمه. مقدمه رو در زبان یونانی یا مدخل رو در زبان یونانی ایساقوجی میگن. اسم اون کلیات خمس میشه ایساقوجی، ایساقوجی یعنی مدخل، یعنی مقدمه. و چون فرفوریوس واضح این ایساقوجی بوده بهش میگن صاحب ایساقوجی. فرفوریوس بهش میگن صاحب ایساقوجی، یعنی صاحب کلیات خمس، یعنی صاحب اون مدخلی که در منطق جر کرده. ولا تلتفت الى ما یقوله صاحب ایساقوجی. ابن سینا خیلی تالا زحمت کشید تا ثابت کند که تعریف یک متضاعف متضاعف دیگه درست نیست. اگر ما به حرف فرفوریوس اعتماد کنیم زحمت های ابن سینا هدر میره. ابن سینا بعد از اینکه زحمتش کشید میگه لا تلتفت به حرف او، حرف منو بچسب، حرف او رو رها کن، به حرف او التفات نکن. ولا تلتفت الى ما یقوله صاحب ایساقوجی، که اجازه میدهد مضافی رو به مضافی، متضاعفی رو به متضاعف دیگر تعریف کنیم. ایشون اجازه میده تو التفات به حرف او نکن، حرفش درست نیست. لا تلتفت فی باب رسم جنس به نوع، تعریف کرده ارسطو جنس رو و در تعریف جنس نوع رو اخذ کرده، شده تعریف جنس نوع، بعدم دوباره تعریف کرده نوع رو و در تعریفش جنس رو اخذ کرده، باز شده تعریف نوع به جنس، نوع به جنس تعریف شده، جنس هم به نوع تعریف شده، تعریف شده دوری، تعریفش هم تعریف ارسطو از سنخ رسم بوده، از سنخ حد نبوده، اما تعریف چی بوده ابن سینا توضیح نمیده، بعدا در چنان خواهد خواهیم خوند. التفاتی به کلام صاحب ایساقوجی نکن، فقط تو کل معلیه فی کتاب شفا، در کتاب شفا بر علیه این قول تکلم شده، یعنی در اونجا ما کلامش رو رد کردیم، تو به کلام او اعتنا نکن زیرا که کلامش مردود است، ما ردش رو اینجا نمیگیم اونجا گفتیم. خب حالا این عبارت رو خواجه توضیح میده. قبل از این که بله خواجه اینجا عبارت رو تخطی نکرده، به نظر میرسید که بد نبود، به نظر اینطور میرسید که بد نبود خواجه شرحشو به دنبال فی کتاب شفا می آورد، این فهازه ها و الان رو تأخیر می داخت. این فهازه ها و الان می خواد این رو بشه، کسا ربطی به کلام عیسی حجو این حرفا نداره، این می خواد یک جنبندی از تمام مطالبی که ما از اول کتاب تا اینجا خوندیم بکند و یه آدرسی از مطالبی که از اینجا به بعد تا آخر کتاب میخوام بخونیم بدهد. این عبارت ابن سینا دو تا کار میخواد بکنه، جنبندی مطالب گذشته، آدرس نسبت به مطالب آینده. میگه مطالب گذشته ما در یک بخش از دو بخش منطق که معرف بود بحث میکرد، مطالب آینده ما در بخش دوم که حجت هست بحث میکند. میگینید که منطق مشتمله بر دو بخشه، بخش معرف و بخش حجت. بخش معرف عبارت هست از معلوم تصوری که شناساننده مجهول تصوری است، و بخش حجت عبارت هست از معلوم تصدیقی که محصل مجهول تصدیقی است. ما با بیانات قبل بخش اول منطق رو تشمیل کردیم، الان میخوام وارد بخش دوم بشیم. یعنی تا حالا تمام نظرمون به بحثایی بود که مربوط به تصور بودند، حالا از این بعد بحث ما مربوط به بخشیست که مربوط به تصدیقه. ما قبلا آنچرا که مربوط به تصور بود شناساندیم، حالا میخوام آنچرا که مربوط به تصدیقه است بشناسانیم. از نهج سوم که از صفحه بعد شروع میشه، ایشون وارد بحث در قضایا میشه، یعنی در تصدیقات که مقدمه قیاس هست، میره تا به قیاس برسه و بعدا مؤخره قیاس رو که اقسام قیاس و قیاس های معتبر و غیر معتبر اینا رو بیان میکنه که کتاب تموم میشه. صناعات خمسان جد حجت دیگه، ولی از میکنم مؤخرات قیاس، صناعات خمسان مؤخرات ملحقات قیاس گرفتن، مقدمات قیاس قضایا هست و تناقض و عکس و اینها، مؤخرات قیاس هم همون صناعات خمس، اینا مؤخرات قیاس، همه این مباحث همه مربوطن به تصدیقات یا به حجت. ما در گذشته در تصورات بحث کردیم و اون امور مربوط به اونها رو معرفی کردیم، حالا میخوام از این به بعد در تصدیقات بحث کنیم و امور مربوط به اونها رو ذکر کنیم. فهازا، هازا اشاره است به اول کتاب تا اینجا. واجبه الان سوال کنید، من مطلب رو گفتم، بذارید تمومش کنم بعد سوال کنید، که الان تمام مطالب که من گفتم بذارید تشریحش کنم. فهازا هو الان، که من گوش کردم اول حرفتون دیدم سوالی نیستش که واجب باشه همی الان گفته بشه، میشه بعدم تکرار، میشه بعدم تحریش کرد. فهازا هو الان، آنچه که تا حالا گفتیم آن است که آن تا کنون بحث کردیم، ما اردناه اونیست که خواستیم بحث کنیم، که عبارت بود از اشاره به تعریف ترکیبی که روی دارد به سمت تصور. تعریف یعنی شناساندیم ترکیبی را که متوجه هست به سمت تصور. ترکیبی که متوجه به سمت تصور یعنی معرف که تصور را برای شما درست میکنه. ما چنین ترکیبی رو به شما معرفی کردیم، اول مفرداتش رو گفتیم، بعد خود مرکب رو گفتیم. مرکب هم به دو قسم تقسیم کردیم، یکی حد یکی رسم، بعد هم آنچه لازم بود بس کنیم بس کردیم. پس تمام مطالب مربوطه، مطالب گذشته شناساندن ترکیبی بود که اون ترکیب رو به سمت تصور دارد، موجه هست، یعنی وجهش به سمت تصور است. نحو یعنی سمت، و نحنو ما از نهج سومی که چند خط بعد میخوام شروعش کنیم منتقل میشیم به شناساندن ترکیبی که رو به سمت تصدیق دارد. یعنی میریم دیگه دوباره بحث از تصدیقات و حجت. پس در این دو نهجی که گذشت بحث از ترکیب تصوری داشتیم، از این به بعد در هشتا نهج دیگر بحث از ترکیبات تصدیقی داریم. این از کردن یه جنبندی است نسبت به گذشته، یه آدرسی است نسبت به آینده. خب حالا سوالتون بفرمایید.
حالا میخواستیم برای این تصدیقاتی که خاجرم این نام بوده تصدیق خود خاجر است یا نه دستکار شده آقایان و دیگر است؟
ظاهرن تصدیق خاجر است، اگرم دستکاری شده دیگرانه برای ما معلوم نیست. ما در کتبی که در اختیار داریم همه کتب این چنین تفتیش شده. به ظاهر به نظر میرسه که فهازه هو الان باید بیاد آخر، یعنی بعد از شرح بیاد. خواجه باید بعد از که کتاب شفا عقول و رسم الجنسه رو بیاره تا آخر، بعدن چسبیده به نهج ثالث بگه فهازه هو الان ما عردنا همین الاشاره تا آخر. اینجور بگه خیلی روان تره. ولی در کتابی که ما در اختیار داریم اینطوره. من کتاب قدیم هم نگاه میکنم، البته کتابی که چاپ قدیمه به این صورت متن شرح و کنار هم ننوشته، اول یه ذره از متن نوشته بعد شرح شروع کرده، بقیه متن نیومده، بعد بقیه متن تو حاشیه کنار کتاب اضافه کرده، یعنی تو عبارت خواجه نیومده، کنار کتاب بقیه متن نوشته. مصحح ما کار خوبی کرده، مصحح ما متن رو با شر ممزوج کرده تقریبا. این تو که میبینی در وضع جلال میبینی. حالا شاید هم اون کسی که میلوشته در در کنار کتاب این تقدیر رو اون انجام داده، خواجه در واقع حاضر و الان رو برده بوده آخر. شاید دیال اینه در اختیار ما نیست، نمیدیم. نسخه های خطی نسخه خطی به خط خود خواجه رو نقل میکنن در یکی از کتابخونه های ترکیه هست، به خط خود خواجه. خب اون اگه آدم ببینه دیگه همیشه درشون روشنه. البته اون در ممکنه شما ببینید خواجه مثلا نوشته قوله و ولا تلتفت الی ما یقوله صاحب و سقوجی، بقیهشو ننوشته، آمده نوشته اقولا رد شده رفته، بعدم فهذا هو الان ما عربناه من الاشاره رو نیورده باشه، به خاطر اینکه احتیاج به شرح نداره نیورده باشه. بعدم کتابی که آمدن از رو نوشتند آمدن متن اضافه کردن و این فهذا هو الان رو چسبوندن به ولا تلتفت با اینکه نباید بچسبونه، و اگه این باشه از خواجه دیگه اشکال برداشت من، چون این اشکال نیست، ولی خواجه بیش از این عقلش میرسیده، خیلی بیش از اینا میفهمیده که حالا ما بهش بگیم بهتر بودی که اینو اونجا میبردی. خودش میدونه باید اینجا میبردی، نیبردن اگرم نیبرده باشه اهمیت نداده، نه که فکرش نرسیده باشه. میگم خواجه خیلی بیش از اینا فکرش میرسه، این چیز مهمی نیست. اقولا خب حالا توجه کنید، من دو تا تعبیری رو که ارسطو داره، دو تا تعریفی رو که ارسطو داره و خاجزه کرده از رو میخونم دیگه، از خارج توضیح نمیدم، از رو اگه احتیاجی به توضیح داشته باشه عرض میکنم. اقول رستم الجنس، یعنی رستم الارسطو جنس را، یا رستم الجنس را مجهول بخونی فرق نمی کنه. فی تعلیم اول، تعلیم اول کتاب ارسطو. تعریف کرده جنس رو به این صورت، به انه المقول و علا کثیرین مختلفین به نوع فی جواب ما. المقول علا کثیرین یک قیده که در تعریف جنس آمده و این قید حالت جنسی داره، چون همه کلیات خمس مقول علا کثیرین هست، پس این امر مشترک بین همه کلیاته. بعد میگه اون کثیرین مختلفین به نوع، تا گفت مختلفین به نوع خود نوع خارج کرد، چون نوع بر کثیرینی که مختلفه به نوع هم صدق نمی کنه، نوع بر کثیرینی که مختلفه به الفرد هم صدق میکنه، خاصر هم خارج کرد، عرض خاص، عرض خاص هم همینطوره، فصل هم همینطوره. فقط باقی مون عرض آم که خارج نشد، باقی به فی جواب ماهو اونم خارج میشه. البته اگر عرض خاص یا فصل هم خارج نشده باشه، باز به قید فی جواب ماهو اون دوتا هم خارج میشند. قید فی جواب ماهو عرض آم، عرض خاص و فصل خارج میکنه، چون فصل و این چون ستا در جواب ماهو باقی نمیشند، فقط نوعی که در جواب ماهو باقی میشه. نوع هم با عبارت مختلفین خارج شد. پس تعریف تعریفیست که همه اغیار رو بیرون کرد، ولی در این تعریف دقت میکنید که نوع اخذ شده، مختلفین به نوع. تعریف جنسه، ولی در تعریف نوع رو اخذ کردیم. نوع کلیست، جنس کلیست که بر کثیرین اطلاق میشود، کثیرینی که در نوعشون اختلاف هست، اختلاف نوعی دارند. فی جواب ماهو متعلق به مقوله، کلیست که در جواب ماهو گفته می شود بر کثیرین. این اگر کسی از شما سوالی بکند، شما بخواهید سوال بکند به ماهو، شما بخواهید جواب بدید، در بعضی از سوالها، در بعضی جوابها شما باید جنس رو بیارید. اینا رو قبلا گفته بودیم در فصل 17 از نهج اول، در اونجا گفته بودیم در جواب کدام ماهو جنس میاد. یادتون باشه گفتیم در ماهویی که از مختلفات الحقیقه سوال شود، از انواع مختلف الحقیقه سوال شود، بگیم الانسان و البقر و الفرس ماهیه، جواب حیوانان، یعنی جواب جنسه. پس جنس مقول است در جواب ماهو اگر سوال شما از کثیرین مختلفین بالعدد باشد. وقت جنس در جواب ماهو واقع می شود و مقول بر این کثیرین مختلفین به نوع می شود، مقول یعنی محمول. این تعریف جنس بود که توجه کردید جامع افراد شد، مانع اغیار شد، همه چیزایی که در موردش لازم بود گفتیم. فقط توجه داشته باشید که این تعریف چه تعریف جنس است، مشتمل بر نوعه، یعنی توی تعریف کلمه نوع آمده. حالا ورست همه نوع، باز ارسطو نوع رو هم تعریف کرده، اینطور تعریف میکنه، به انه المقول و علیه و علا غیره الجنسو. الجنس نوع فاعل مقوله، ضمیر علیه به نوع برمیگرده، ضمیر غیره هم همینطور. نوع کلیست که مقول است بر این کلی و بر غیر این کلی جنس، یعنی جنس بر این کلی و غیر این کلی هم میشود، باز هم فی جواب ماهو، فی جواب ماهو متعلق به مقوله. نوع در جواب ماهو مقول می شود، بله، نوع چیزیست که در جواب ماهو مقول می شود بر او و بر غیرش جنس، یعنی نوع چیزیست که اگر پشت ماهو بیاریدش و به وسیله ماهو از او سوال کنی جنس در جواب میاد، به شرطی که غیرش هم همراهش باشه. نگی ال انسان ماهو، غیرش هم بیاری، ال انسان ول بقر ول فرس ماهیه، اون وقت جنس در جواب باقی میشه. پس نوع چیزیست که در جواب ماهو جنس بر او و غیر او باقی میشه، و چه هم او باید در پشت ماهو بیاد هم غیرش باید بیاد. تنها اگر یک نوع پشت ماهو بیاد ما جنس در جواب نمیاریم، باید این نوع و غیرش پشت ما هو بیان، اون وقت ما بتونیم جنس رو هم کنیم در جواب ما هو، هم بر این نوع هم بر غیر این نوع. پس نوع چیزیست که اگر بخواهیم که چیزیست که جنس در جواب ما هو بر او و بر غیر او اطلاق می شود و هم می شود. خب اینم روشنه. گفتیم انه المقول علیه و علا غیرهی الجنس چی جواب ما هو، این دیگه همه ما ادا رو خارج میکنه، خود جنس هم خارج میشه چون جنس هم اینطور نیست. فصل و عرض آن و عرض خاص همین خارج میشن. و این تعریف توجه میکنی تعریف نوع است مشتمل است بر جنس. اولی تعریف جنس بود مشتمل بود بر نوع، دومی تعریف نوع است مشتمل است بر جنس. جنس رو به نوع تعریف میکنیم، نوع رو به جنس تعریف میکنیم، میشه دور. فوق ادارون فی ظاهر رسمه خاجه میفرماد وقتی که ارسطو در تعلیم اول این دوتا رو اینچنین تعریف کرد، دوری واقع شد در ظاهر هر دو رسم. ظاهر این اگه توجیه نکنیم، اگر این دو رسم رو توجیه نکنیم مشتمل بر دوره، اگر توجیه کنیم به توجیه صاحب عیسی آقوجی یعنی فرفوریوس بخوام توجیه کنیم، دور تثبیت میشه بلکه تعمیم داده میشه. به توجیه ابن سینا توجیه کنیم دور حل میشه. پس در ظاهر دو رسم دور هست، ولی در باطن دو رسم بنابر توجیه ابن سینا دور نیست. در باطن دو رسم بنابر توجیه فرفوریوس هم دور هست، نه دور هست بلکه تثبیت شده و تعمیم داده شده. فرفوریوس هم طور که عرض کردم اینا اینطوری گفته، جواب داده، مشکل اینطوری حل کرده که اشکالی نداره، این دور دور مهمی نیست. چرا؟ چون این دوتا یعنی جنس و فصل ماهیتشون مضافه. قبلا این توضیح داده بودیم که کلیات خمس، قبلا گفته بودیم کلیات خمس همشون مضافند. در فصل چهارم همین نهج صفحه 92 همین کتاب اون دو خطب آخر مونده این طور آمد: اقول و کل واحد من الخمسه انما یکون و واحد هم منها بالقیاس الاشیه، بالقیاس الاشیه، فإن الجنس جنس لشيء و نوع نوع لشيء تا آخر. همه رو امر قیاسی گرفتیم، امر اضافی گرفتیم، بیان کردیم که تمام این کلیات خمس اضافی هست. خب پس ماهیتشون ماهیت مضافه و ماهیت این صغرا کبرا، این که ماهیت دو ماهیت مضاف رو میشه یکی رو به وسیله دیگری تعریف کرد، یکی رو میشه معرف دیگری قرار داد. به این جهت است که ارسطو هم یکی رو معرف دیگری قرار داده، نوع رو معرف جنس قرار داده، دوباره جنس رو معرف نوع قرار داده. این به خاطر اینه که این دوتا متضاد، این دوتا جنسشون جنس اضافی است و اضافیات رو میشود چنین تعریف کرد. البته توجه داشته باشین جنس و نوع رو ما در اون فصلی که الان اشاره کردم بیان کردیم که از سنف اضافه هستن، ولی نگفتیم خودشون دوتا با هم متضاعف هستن، فقط گفتیم از سنف اضافه هستن. یعنی جنس جنسون لشه این، نوع نوع لشه این، که جنس رو به اون مصادیقش نسبت دادیم گفتیم جنس هست برای اون مصادیق، نوع هم برای به مصادیقش نسبت دادیم گفتیم نوع است برای مصادیق، ولی بین خود جنس و نوع تضاعف رو در اونجا بیان نکردیم. اونجا اینو گفتیم، نه اونجا اینو گفتیم، الان میخوام ادعا کنیم که متضاعفان هم هستند. اونجا گفتیم سنخشون و ماهیتشون اضافه است، وقت اضافه بودن رو اونجور توضیح دادیم که جنس لشیئن و نوع لشیئن. بله همه جا اضافی و متضاعف نیست. اینجا میخوام بگیم که الان این دوتا سنخشون اضافیه، جنس امریس اضافی، نوع امریس اضافی، علاوه بر این میخوام بینشون هم تضاعف هست. کل واحد من هما به قیاس الالآخر، اینجوری میگیم این جنس است برای این نوع، نه این نوع است برای اون جنس. میبینید اضافه درست شد، اضافه تلافی میدرست شد. اونجا که بحث کردیم در اون فصل چهارم همین نهج که عرض کردم صفحه 92، اونجا اضافه بودن رو درست کردیم، منتها اینجوری گفتیم، گفتیم جنس جنس است لشیء، نوع نوع اصل شکل، یعنی اضافه بودن رو نسبت به مصادیق درست کردیم. حالا میخوام مازاد بروی ادعایلیم بکنیم، میخوام بگیم که جنس و نوع نسبت به هم هم متضاعفن، زیرا که این نوع است برای این جنس، این جنس است برای این نوع، پس این دوتا با هم تضاعف هم دارن. همون مطلب قبلی درسته، همینی که الان بریم میگیم درسته. وقت اگه متضاعفان شدن، همونطور که عرض کردیم، فرفروس میگه یکی از دو متضاعف میشه به متضاعف دیگه تعریف کرد، پس میشه جنس رو به نوع تعریف کرد، نوع به جنس تعریف کرد، و ما به ارسطو این کارو کرده، اشکالی نداره. و حمله او، یعنی حمل این دوری را که در ظاهر تعریف جنس و نوع در تعلیم اول ارسطو آمده، این رو فرفوریوس که صاحب ایساغودیز هم کرده، ولی این که مضافین، چون ماهیت هر یک از این دو بلقیاس الالآخر است، عبارت هم تو که منو میکنه منو کنی، چون ماهیت هر یک از این دو مضاف بلقیاس به ماهیت دیگر است، واجب است، تازه نمیگه جایزه، میگه واجب است که یه اخذ کل واحد من همه فی حد آخر، واجب است که هر یک رو در حد دیگری اخذ کنیم، و ارسطو به این واجب عمل کرده. این توجیهی که فرفوریوس میکنه. خواجه میفرماد که ابن سینا در شفا بر این حمل فرفوریوس و بر این توجیه فرفوریوس اشکال کرد. اشکالش اینه که این که حل شک نیست، این تعمیم شکه. شما وقتی یکی از مصادیق متضاعفان رو، مشکل رو در یکی از مصادیق متضاعفان حل کنید، این مشکل رو در تمام متضاعفان اجازه دادید، یعنی آمدید گفتید چون این دوتا متضاعفند، واجب است که ما یکی رو به دیگری تعریف کنیم. ببینید میگین چون این دوتا متضاعف است، واجب است تعریف یکی به دیگری، پس معلوم شده هر متضاعفی ما واجب است یکی رو به دیگری تعریف کنیم. یعنی اشکالی رو که ما توی جنس و فصل داشتیم، شما آمدید پخشش کردید، بردید توی همه متضاعفان، گفتید چون این دوتا متضاعفن، پس باید قانون متضاعفان رو عمل کنیم، که قانون متضاعفان اینه که هر یکی رو به دیگری تعریف کنیم. یعنی دو رو در همه متضاعفان قانون قرار دادید، آمدید یک مصداق از متضاعفان رو که مبتلا به دور شده بود حل کنید، رفتید همه متضاعفان رو مبتلا به دور کردید، گفتید واجب است این کار رو بکنید، واجب است یعنی در همه جا باید مرتکب دور بشید. بله، و اشاره شیخوف شفا که انه این توجیهی که شما کردید لکه به حل شک، این شک و ایراد رو که دوره حل میکنه، بله به زیادت شک، حل شک نیست، لکه به حل شک، بله به زیادت شک. ببینید اون باید به حل بعد از لکه آمده زایده، باید به زیادم که به وزان به حل آمده زایده، ولو به زیاده در کلام مثبته، ولی چون از فرفته شده و به حل و بای به حل زایده، با اینم زایده قرار میکنه. ولی در کلام مثبت آوردن بای زاید، نمیخوام بگم اشکال داره، ولی لوان نیست، بل به زیادت شک، شک رو زیاد کردید، چیلونی زیاد کردید، به تعمیم هی جمعی المتضاعفات، یعنی به تعمیم شک، به تعمیم این شک در تمام متضاعفات، شما این شک رو یعنی دور رو تو تمام متضاعفات بردید و واجب کردید. خب این اعتراض ابن سینا بود در فرفوریوس. حالا خود ابن سینا چطوری کلام ارسطو رو توجیه میکنه، چطوری کلام ارسطو رو از دور بیرون میاره، و به قول خودت چطوری حل شک میکنه، چطوری که دیگه شک تعمیم پیدا نکنه. جواب ابن سینا اینه، میگه نوع دو معنا داره، یکی معنای لغوی، یکی معنای اصطلاحی. معنای لغوی نوع یعنی حقیقت، فلان شی نوعش چی یعنی حقیقتش چیه. در عرف هم که مراجعه کنید به نوع، به حقیقت میگن نوع، همینطور که عرض کردم فلان شی نوعش چیه میگن یعنی حقیقتش چیه، وقتی بخواد بگه حقیقتش چیه میگه نوعش چیه. اما در اصطلاح نوع وضع شده برای یکی از کلیات خمس، بنابراین همیشه لغت جلوتر از اصطلاحه، پس اول ما وضع له لفظ و نوع حقیقت است، ثانی ما وضع له لفظ و نوع یکی از کلیات خمسه. این دوتا وضعای یکی جلوتر یکی عقبتر، یکی مقدم یکی مؤخر. خب حالا میام سراغ این مطلب که معلوم است خواهی روشنه. نو دوته معنا داره، یه معنای لغویه که مقدمه، یه معنی اصطلاحی که مؤخره. بعد میام سراغ حرف ارسطو. ارسطو در تعریف جنس نوعی را که به معنای اول است یعنی لغوی است آورده، گفته که جنس اونیست که بر کثیرین مختلفین به نوع یعنی مختلفین به الحقیقه اطلاق می شود، هم می شود. منظورش از مختلفین به نوع یعنی مختلفین به الحقیقه. نوع رو معنی لغوی قرار داده، ولی در اون وقتی که داره تعریف می کنه نوع رو به جنس، نوع اصطلاحی رو تعریف می کنه. پس اونی که معرف جنس شده نوع لغویست نه اصطلاحی. اونی که معرف قرار گرفته و جنس تعریفش کرده نوع اصطلاحی است. این دو تا نوع یکی نیستند. اگر یکی بودن تعریف ها مشتمل بر دور می شد، و چون یکی نیستند و جدا هستند تعریف مشتمل بر دور نیست. اونی که تو تعریف جنس اخذ شده غیر از اون نیست که به وسیله جنس تعریف شده، یعنی موقوف و موقوف علیه دو تا هست. در تعریف جنس موقوف علیه نوع لغوی است، در تعریف نوع موقوف که خود نوع باشد نوع اصطلاحی است. پس موقوف نوع اصطلاحی است، موقوف علیه نوع لغوی. موقوف و موقوف علیه دوتا شدن اشکالی نیست. اونی که ما در تعریف جنس آوردیم نوع حقیقی است، اونی که به وسیله جنس تعریف کردیم نوع اصطلاحی است. اونی که در تعریف جنس آمد موقوف علیه جنس شد، اونی که جنس تعریفش کرد موقوف برای جنس شد، ولی اون موقوف علیه بر جنس. با این که موقوف جنس شده دوتاست، پس موقوف و موقوف علیه یکی نیستند، و در جایی که موقوف و موقوف علیه یکی نباشه دور لازم نمیاد. مشترک لفظی نفرمایید، نه بفرمایید منقول. همیشه در هر اصطلاحی ما هم نداریم، یه معنای لغوی داریم که معنای اصلیه، معنای اصطلاحی منقول از اون معنای اصلیه. اینجا بفرمایید منقول و منقول و من، منقول و الیه و منقول و من. مشترک لفظی نفرمایید، چون مشترک لفظی اینه که واضح لفظ رو دو بار وضع کرده باشه، یکی برای یکی برای این، این میشه واضح. اما الان ما دو تا واضح داریم، یه واضح لفظ رو برای معنای وضع کرده، اون وضع رو ما الان دست نمیداریم حفظش میکنیم، با حفظ اون وضع این لفظ رو برای معنای دومی نقل میدیم. اصطلاحا گفته میشه منقول و من و منقول و الیه.
چیزی رو
برای خدا خدا میخواد، خدا میخواد هر چی انسان هر چی میبینید تو ذهن من و شما میفته فکر نکنید هنر من و شما، اینا رو خدا تو ذهن ما میندازه. اون وقتم که میخواد ببنده میبنده. فرفوریس که نه، پدر جد فرفوریس هم اگر خدا تو ذهنش چیزی رو القا نکنه متوجه نمیشه. نگید فرفوریس بزرگ بوده چطور متوجه نشده.
خب
چرا اشتباه رو به ارسطو نسبت میدی؟ ارسطو کلامش توجیه داره.
توجیه داره.
ارسطو کلامش توجیه داره. فرفوریس کلامش توجیه نداره. فرفوریس دو رو داره اجازه میده. این توجیه نداره. ما باید فرفوریس در اینجا تخطئه کنیم. نه ارسطو رو. ارسطو کلامش توجیه داره. لذا ما توجیه کردیم. فرفوریس کلامش توجیه نداره. داره دو رو اجازه میده. کسی دو رو اجازه میده برای ما داره خطا میکنه. چطوری میخوان شما توجیه کنیم؟ دو تا وضع از یه واضح نیست. دقیق در منقول هم دو تا وضع دارید، اما دو تا وضعیتون از یه واضح نیست. یکی واضح لغت، یکی واضح اصطلاحه. بله؟ مشترک لفظی همین یک واضح. بله مشترک لفظی یک واضح. همه رو واضح وضع کرده. واضع لغوی وضع کرده. حالا واضع لغوی یه نفر یا صد نفره، واضع لغوی وضع کرده. اگر واضع لغوی و واضع اصطلاحی وضع کنن اینا مشترک به یه معنا ممکنه مشترک لفظی بگیری، اما یه معنا دور. ثم بیان المصنف در شفا که ما کان به ازای لفظ نو، یعنی معنایی که ما، یعنی معنایی که کان به ازای لفظ نو در لغت یونانی کان فل وضع الاول. وضع الاول یعنی چی؟ یعنی وضع لغوی که نسبت به وضع اصطلاحی اول است، یعنی قبل است. کان وضع اول یعنی قبل از نقل، قبل از نقل به معنی دوم که معنی اصطلاحی. کان وضع اول دلالت میکرد علی صورت شی و حقیقت شی، یعنی نو به معنای صورت شی و حقیقت شی بود در وضع اول، یعنی در لغت. البته در کلام یونانی که ما لفظ نو نداشتیم، اون لفظی که ارسطو در تعریف به جای نو گذاشته بوده، هرچی از مفادش مفاد نوعه. در خود نو هم ما همینطور داریم، نو هم دوتا اصطلاح داره. اون وضع، این لفظی هم که جانشین نو است در، یا نو جانشین اوست در یونانی، اون هم دوتا لفظ معنا داره. یکی وضع اول داره که وضع لغوی باشه، یکی وضع ثانی داره که وضع اصطلاحی باشه. ثم نقل این لفظ به حسب اصطلاح الی احد الخمسه. احد الخمسه یعنی احد کلیات خمسه، به یکی از کلیات خمس نقل شد که حالا نوع به معنای دوم وضع شده برای یکی از کلیات خمس. خب دو تا معنا برای نوع درست شد. حالا که دو تا معنا درست شد، بعد میگردیم به تعریف ارسطو ببینیم که چطوری حلش میکنیم. فن نوع المستعمل فی حد الجنس، اون نوعی که در حد جنس به کار گرفته شده در تعریفی که ارسطو آورده، هو بالمعنى الاول لغوی، به همون معنی اوله، یعنی به همون معنی لغویه. فکأنه ارسطو این چنین گفته، الجنس هو المقول علی کثیرین مختلفین بالحقیقه. این بالحقیقه به جای اون به نوعی است که در کلام ارسطو خوندید. کی جواب ماهو؟ تعریف همین تعریف ارسطوه دیگه، تکرار رو توضیح جدید لازم نداره، قبلا توضیحش دادم. فقط جای به نوعی که در تعریف ارسطو آمد بالحقیقه گذاشتیم. پس گوی ارسطو این چنین معنا کرده و در این معنا دیگه شما در تعریف جنس نوع رو نمیبینی، نوع رو نمیبینی تا بعد دور درست بشه. ثم عرف ارسطو نوع مصطلح رو، یعنی نوع به معنی دوم رو که احد کلیات خمسه است، تعریف کرد بالجنس، یعنی تعریف کرد به تعریفی که در اون تعریف جنس اخذ شده. جنس رو تعریف کرد به تعریفی که درش نوع اخذ شده، اما نوع لغوی، نوع اصطلاحی رو تعریف کرد به تعریفی که درش جنس اخذ شده. پس اونی که در تعریف جنس بود نوع لغوی بود، اونی که تعریف کرد به وسیله جنس نوع اصطلاحی بود. نه جنس رو نمیگه، نوع داریم از میکنی. ولم یکن دورن، دور نیست. چرا دور نیست؟ چون نوعی که جزء معرف جنس شد، نوع لغوی، نوعی که به ما یشتمل و علا لفظ الجنس تعریف شد، نوع اصطلاحی است. پس موقوف و موقوف ولی یکی نیست و دو لازم نمیاد. الحمدلله.